اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شریف شما بزرگواران عرض سلام و ادب دارم و خدا رو همه جوره شاکریم که توفیق مرحمت کرد تا به دعای 54 برسیم و کلیات این آخرین دعا از این کتاب شریف صحیفه سجادیه رو با همدیگه مرور کنیم. اجازه بدید عنوان دعا رو محضرتون عرض کنم: و کان من دعای علیه السلام فاستکشاف الهموم. این دعای آقا امام سجاد علیه السلام هست در طلب برطرف شدن غم و اندوه از خدای متعال. امام علیه السلام در همون ابتدای دعا خدای متعال رو با این عبارت میخونن: یا فارج الهم و کاشف الغم، ای اون کسی که گشایش میدی اندوه رو و برطرف میکنی غم و غصه رو. یادتونه قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف با ما چی فرمود؟ اینطور خدای متعال صحبت فرمود: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ای همه مردم، برای خدا اسمایی وجود داره، اسمای نیکویی وجود داره، با اون نام ها خدا رو بخونید. این آیه 180 سوره اعراف آیه مهمی است. خب لذا امام علیه السلام به هنگام غم و غصه نفرمود مثلا اللهم، با یکی از اوصاف خدا خدا رو صدا کرد. چرا؟ قبلا اگه یادتون باشه یه تذکری در این مورد داده بودم، و اون که بالاخره کسی که با نام های مختلف خدا رو میخونه معنیش چیه؟ معنیش اینه که خدا رو به این نام میشناسه دیگه، باور داره که خدا صاحب این نامه. این معرفت خودش نسبت به خدا رو ابراز میکنه. خب خدا اینو خیلی دوست داره وقتی میبینه بنده ای اومده در خونش که نسبت به او قائل به این صفته. بنابراین انسانی که با عبارات مختلف خدا رو میخونه نشان از معرفت اوست و اون مطلوب خداست. یادتونه یه روایتی از مرحوم کلینی در کافیه شریف خوندم که رسول بزرگوار اسلام، این رو امام صادق علیه السلام دارن تعریف میکنن، که رسول بزرگوار اسلام در یک خونه دعوت شد، یک عربی پیغمبر اکرم رو دعوت کرد تا خلاصه این بنده خدا بیاد سفره رو پهن کنه و غذایی بیاره و اینا. حضرت یک چیزی رو دیدن تعجب کردن. دیدن بالای دیوار یک مرغی تخم گذاشته، تخم این مرغ و پرنده افتاد روی دیوار، توی این دیوار یه میخی فرو رفته بود، افتاد روی این میخ، نه افتاد و نه شکست. حضرت متعجب شد. اون عرب از دور این صحنه رو دید، گفت یا رسول الله تعجب کردی؟ من به شما بگم در خونه ما هیچ اتفاقی نمیفته. حضرت علیه السلام طبق نقل امام صادق علیه السلام از این خونه فرار کرد. بعد فرمودن جایی که در اون خونه اتفاقی برای اهلش نمیفته نشون میده خدا به اهل اون خونه نیازی نداره، توجهی نداره، و جایی که خدا به اون اهل اونجا توجه نداره جای من پیغمبر نیست. این خیلی نکته مهمی است. اتفاقا شما که خوبید غم و غصه باید بیاد سراغ شما، نه اینکه شما بگید که چرا سراغ فلان آدم بد نمیره. چون خدای متعال میخواد شما رو رشد بده. حالا اینکه میخواد تکامل هم به شما بده یک مطلبه، گاهی اوقات هم میخواد امتحان بکنه. در هر صورت انسان باید توجه داشته باشه که یه وقت نکنه نسبت به خدا بدبین بشه. و یادتون باشه خدا نسبت به شما مهربونه. و کان بالمؤمنین رحیما، این آیه 43 سوره احزاب دیگه. بنابراین اگر هر از گاهی یه مشکلی برای ما میاد، مطمئن باشید ما باید از این یک سکوی پرتاب درست کنیم، چون اراده خدا اینجوری تعلق گرفته. این وجود نورانی رفته در خونه خدا دیگه. شما که میدونید امام سجاد اصلا کوه غم و غصه بود گاهی اوقات. بعد از حادثه کربلا که 35 سالیشون فقط گریه میکردن، غم و اندوهشون پایانی نداشت در تأسف اون حادثه، و البته مشکلات خاص خودش هم که هر کدوم از ماها داریم ایشون هم داشتن. بالاخره دنیاست دیگه، دنیام دار ابتلاعاته. در هر صورت یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، نگاه کنید، جالبه به شما عرض بکنم که امامم با همین عبارت خدا رو صدا میزنه: ای خدایی که هم تو دنیا رحمانی هم تو آخرت، و ای خدایی که هم تو دنیا رحیمی هم تو آخرت. ای اون خدا، این منم اومدم در خونه تو، یک انسانی که صاحب غم و غصه است. خب رحمان شما میدونید دیگه صیغه مبالغه است، از ماده رحمت گرفته شده، یعنی بسیاری و کثرت رحمت. شما بفهمید خدای کثیر الرحمه، درست گفتید، خدایی که رحمتش زیاده. خب از اون طرف هم میدونید دیگه رحمت خدا همه چی رو فرا گرفته، و رحمتی وسعت کل شی. امام با این نام خدا رو صدا میزنه. این رحمت خدای متعال هم در دنیا هست هم در آخرت، اما در آخرت دیگه به استناد آیات زیادی از قرآن کریم این رحمت خدا مشمول کفار نمیشه، مشمول مؤمنینه. و رحیمه هما، ای اون خدایی که رحیم هم هستی هم تو دنیا هم تو آخرت. رحیم هم میدونید دیگه صفت مشبه هست، یعنی ثبات و دوام داره این صفت در اون شخص. پس یعنی چی؟ شما بفهمید خدای دائم الرحمه، درست گفتید، رحمتش دوام داره، منقطع نیست، یه بار داشته باشه یه بار نداشته باشه، در مورد فلانی داشته باشه در مورد فلانی نداشته باشه، هر کی زیر چتر ایمان که قرار بگیره این صفت رحیمیت خدا شامل حال او میشه و در آخرت که دیگه خدا قوقا میکنه با این صفتش نسبت به مؤمنین. در هر صورت ای اون خدا بیا و صلی علی محمد و آل محمد و افرج همی و اکشف غمی، بیا و بر محمد و آل محمد درود بفرست و این هم منو برطرف کن، غم من رو غصه من رو زائل کن. یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. واحد و احد هم که میدونید دیگه دو تا صفتن که دلالت به معنای وحدانیت خدا دارن. اصلا تمام انبیا اومدن شعار وحدانیت رو بدن، لذا امام علیه السلام با همین عبارات خدا رو صدا میزنه که توجه خدای متعال بیشتر جلب بشه. بعد از اینکه با این عبارات خدا رو صدا میزنه و در واقع شناسنامه خدا رو بیان میکنه، میفهمد اعصمنی و طهرنی، منو حفظم کن ای خدا، منو پاکم کن، این مشکلمو برطرف کن، این گرفتاریمو از بین ببر. بعد از این عبارت دیگه شما طبق این نقل شریف آیت الکرسی رو بخونید که همون آیه 255 سوره بقره است، یعنی آیه‌ای که درش کلمه الکرسی اومده، اون هم آیه 255 سوره بقره است. بعدش هم معوذتین رو میخونید که همون قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و بعد قل هو الله احد رو میخونید، بعد اینجوری خدا رو صدا میزنید اللهم انی اسالک سؤال من اشتدت فاقته و ضعفت قوته و کثرت ذنوبه سؤال من لا یجد لفاقته مغیثا. یعنی ای خدا تو چطور با اون کسی که با شدت مشکلات بهش رو آورده باشه او بیاد در خونه تو با اون حالت اضطرار، چون خودش خدا فرمود دیگه امن یجیب المضطر، اون کسی که با حال اضطرار و شدتی که مشکلات رو آورده بره در خونه خدا، این خدا رو مجیب میابه، خدا اجابت میکنه. من ای خدا مثل اون کس از تو چیز میخوام. و در واقع این شدت فاقتی که داره میگه یعنی چی؟ یعنی نیاز شدید به رحمت توی خدای پاک دارم، من قوتم ضعف پیدا کرده، گناهانم زیاد شده. باز حضرت توجه به گناهان دارم میدن که نه چه بسا بسیاری از مشکلات ما به واسطه همین گناهان ماست. خدای فشاری میده واسه اینکه من برگردم، من باشم و خودم که خوشخوشونمه، هر روز همه کار میکنم و بچه‌م انتظار دارم هیچ مشکلی نبینم، خدا یه فشاری میده واسه اینکه من برگردم. امام باز توجه به این مطلب دارم میدن، ای خدا من اون کسم اومدم در خونه تو، اقرار به این گناه موضوعیت داره دیگه، اینکه حضرت داره میفهمه کثرت ذنوبه، من به سان اون کسی دارم تو رو میخونم که گناهانش زیاد شده. یادتونه امیرالمومنین علیه السلام تو مناجات شعبانی چی فرمودن؟ فرمودن من ای خدا این اقرار به درگاه تو یک وسیله قرار دادم تو من رو بیشتر نگاه بکنی، چون خدای متعال فرمود با وسیله بیایید در خونه من دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، وسیله من اینه که بگم به تو من موجود گناهکاری هستم، بیا و به من رحم کن ای خدا. سؤال من لا یجد لفاقته مغیثا، من بسان اون کسی از تو میخوام که احدی رو جز تو فریادرس نمیدونم، من نمیشناسم. این یعنی توحید ناب که انسان از همه جا منقطعه و فقط رو به خدا کرده. ولال ضعفه مقویا، من برای ضعف خودم کسی که بتونه منو قوی بکنه قوت به من ببخشه جز تو هیچ کسو نمیشناسم. ولال ذنبه غافرن غیرک، خدا من که کسی غیر از تو رو به عنوانه کسی که بتونه گناهان رو ببخشه قبول ندارم، من قرآن تو رو خوندم که فرمودی و من یغفر الذنوب الا الله، من قائل به اینم، این منم که اومدم در خونه تو با این ادبیات با این باور، یا ذل جلال و الاکرام، ای صاحب شکوه ای صاحب کرم، این منم اومدم در خونه تو. نکته ای رو که من باید محضر شریفتون عرض بکنم این عبارت یا ذل جلال و الاکرامه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 93 بهار الانوار صفحه 235 از پیغمبر اکرم این روایت رو نقل میکنن، الذو به یا ذل جلال و الاکرام، میخواید در خونه خدا پافشاری کنید، رفتید در خونه خدا میخواید به یک نکته رو حساسیت با حساسیت ویژه یاد کنید، الذو، الذو یعنی همین ترجمه که کردم، با فافشاری یک نکته رو بیان کردن، به یا ذل جلال و الاکرام با این صفت برید در خونه خدا، یا ذل جلال و الاکرام. لذا نگاه بکنید امام در اوج مشکلات از این صفت استفاده میکنه، بعد از خدا چیز میخواد، اسألک عملا تحب به من عمل به، من از تو یک عملی رو میخوام که هر کس اون عمل رو انجام بده تو دوستش داری.
خب خدا کیا رو دوست داره؟ اگه من چی کار بکنم خدا دوستم داره. خب اگه یادتون باشه قرآن کریم یحب 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 زیاد بیان کرده، مثلا یحب المحسنین، یحب التوابین، متطهرین، یحب المتقین، صابرین، متوکلین، یحب المقسطین. اما اگر من بخوام تمام این یحبها رو جمع بکنم در یک آیه، آیه 31 سوره آل عمران رو براتون میخونم. آیه 31 چی فرمود؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر به اینا بگو اگر ادعا میکنید خدا رو دوست دارید، از من پیغمبر تبعیت کنید. ثمرش این میشه که یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست خواهد داشت و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون رو میبخشه. پس نگاه بکنید، اگر من از پیغمبر اکرم تبعیت کردم، چون الگوست دیگه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از اون طرفم که حرف پیغمبر اکرم مثلا حرف خدا خداست، من اطاع الرسول فقط اطاع الله، اینا 80 سوره نساء. خب پس حرف پیغمبر این حرف خدا، پس من اگر اطاعت فرمان خدا کردم، واجب خدا رو انجام دادم، حرام خدا رو ترک کردم، احترام قائل شدم برای خدا زیر سایه تقوا، البته خدا منو دوست داره.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم
ما وقتی عرض میکنیم خدایا بر پیامبر و اولاد پیامبر صلوات بفرست، آیا چیزی خود ما به پیامبر میدهیم؟ این در دعا و غیر دعا که عرض می کنیم ورفع درجته، عرض ادبی که به ساحت قدس اهل بیت می کنیم، می گیم خدایا درجات اینها را بالا ببر، خدایا بر اینها درود و تسلیه بفرست، آیا به وسیله ما مقام اونها بالا می رود یا نه؟ ما این عرض ادب را هم از اونها داریم و خودمون مقرب می شویم. یک مثالی را سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داشتن، می فرمودن این صلوات هایی که ما بر اطرت طاهر می فرستیم، این چنین نیست که به وسیله کار ما درجات اونها بالا برود، ولی ما با این کار بالا می رویم. یک مثال ذکر می شدن، می فرمودن اگر باقی باشد مال کسی که اون شخص تلاش و کوشش کرد باغی رو احداث کرد، درخت های ثمر بخشی رو هم در این باغ قرض کرد، گل های فراوانی را هم در این باغ به ثمر رسوند، عده ای را هم وارد این باغ کرد، گفت از میوه های این باغ بچینید، در این باغ زندگی کنید، این گل ها مال شما، این میوه ها مال شما. اگر روز عیدی فرا برسد، یکی از مهمانان صاحب این باغ دست گلی را از این باغ تنظیم کند به حضور صاحب باغ ببرد، آیا چیزی از خود به صاحب باغ داد یا مال او را به حضور او هدیه برد و خودش به ادب رسیده است؟ باغی است که نبی اکرم قرض کرد، اصول اعتقادی را به ما آموخت، معارف اعتقادی را به ما آموخت، هجرت کرد، جهاد کرد، جنگ کرد تا دین را به ثمر رسوند، این روزتون من ریاض الجنه را قرض کرد، تلازد همه ما را به این باغ خود دعوت کرد، همه ما مهمان افرت طاهره ایم. اگر عقیده نصیب ما می شود، میوه درخت افرت طاهره است، اگر عمل صالحی است، میوه همین باغ است. اگر روز عیدی در نماز یا غیر نماز ما به خدا عرض کنیم خدا یا تو بر پیامبرت رحمت بفرست، این میوه درخت اوست که به حضور او تقدیم کرده ایم، چیزی به او نداده ایم، ولی خودمون به ادب رسیده ایم. این تسلیه و این درود فرستادن این نقش را داره.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی
و یقینا تنفع بهی من استیقن بهی حق الیقین فی نفاذ امرک. فرمودن یقینی میخوام که به سبب اون یقین هر کس که واقعا به نافذ بودن امر تو یقین داره، تو سود میرسونی به واسطه اون یقین. فرعونو داره دستش، یادتونه تو آیه 14 سوره نمل اینی که حضرت فرمود و یقینا تنفعو، چون انسان گاهی اوقات یقین داره ولی تنفعو نیست، یعنی سود نمیرسونه به حالش. اونجا یه 14 سوره نم خدا اینطوری صحبت کرد و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. این فرعون و داره دستش، بزرگان دربار فرعون، آیات موسی رو، نشانه ها و معجزات اون رو دیدن و یقین کردن فی انفسهم، در وجود خودشون یقین کردن موسی حق، معجزات شق، خدایی هست، اما وجحدوا، انکار کردن. چرا؟ ظلمن و علوان، آدمای ظالمی بودن، آدمایی بودن طلب برتری میکردن، ابراز بزرگی میکردن. پس میشود آدم یقین داشته باشد مثل اینا، اما یقینشو جحدو، انکار بکنه. امام از خدا یقین رو میخواد که سود به حالش برسونه. این فی نفاذ امره یعنی همین، یعنی من بدونم، یقین کنم که امر تو نافذه. بعد حضرت میفرماد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اقبض علی صدق نفسی وقت تعمن دنیا حاجتی. شما میدونید گاهی اوقات انسان صداقت نداره در اعمالش. این صداقت رو من یه مقدار ترجمه بکنم تا به خواست خدای متعال انشاءالله مطلب بهتر و بیشتر جا بیفته. ببینید در بزرگوار و خواهران گرامی، انسان گاهی اوقات عمل میکنه اما یک محدوده‌ای برای خودش قائله. ما به خدا گفتیم آ خدا ما پاکاریم، دوست داریم، تو هستی یه دونم بیشتر نیستی. بعد این خدا کنه سوال میکنه تا کجا با منی؟ چون آیه 2 سوره عنکبوت یادتونه، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که بگن ما ایمان آوردیم تمومه دیگه، ما اینا رو مورد ابتلا و آزمایش و فتنه قرار نمیدیم. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا قبلیای شما را مورد آزمایش قرار داد و فتنه قرار داد. خدا میدونه که راست میگه که دروغ میگه، این یعنی همین. لذا روز قیامت روزیه که اگر کسی با صداقت در دنیا آمده باشه در خونه خدای متعال، راست گفته باشه من ایمان دارم، دلیلش هم اینه که هرچی تو گفتی عمل بکنم، یه همچین کسی در روز قیامت سود میبره. یادتونه آیه 119 سوره مائده، هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. این اون روزیه، یعنی روز قیامت، که صدق انسانهای صادق، این راستیشون به اونها سود میرسونه، دیگران که سودی نمیبرن. لذا امام باقر علیه السلام طبق نقل مرحوم حرانی در تحف الوغول اینطور فرمودن، تأسل اله و انت تظهر حبه، تو خدا رو اسیان میکنی بعدش هم ادعا میکنی دوستش داری. هذا فی الفعال لامرک بدیع، به جان تو قسم این خیلی ادعای عجیبی میکنی. لو کان حبک صادقا، اگر محبت تو صادقانه بود چی؟ لأطعته، حتما اطاعتش میکردی. چرا؟ چون ان المحب لمن احب مطیع، کسی کسی رو دوست داره گوش به حرفش میده. وقبض علی الصدق نفسی وقت من الدنیا حاجتی، حاجت من رو از دنیا قطع کن. این حاجت من از دنیا قطع کن یعنی چی؟ مگه کسی هست که به دنیا حاجت نداشت، نیاز نداشته باشه؟ اصلا مگه میشه؟ همه ما نیاز به دنیا داریم برای اینکه بتونیم زندگی کنیم، زنده بمونیم و اصلا اطاعت فرمان خدا بکنیم. لذا این که حضرت میفرماد وقت تأمین دنیا حاجتی، یعنی این، اگر من بین محبت دنیا با محبت خدا اختیار داشتم، حتما محبت خدا رو انتخاب بکنم و از محبت نسبت به دنیا قطع نیاز بکنم. پس اگر انسان بین خدا و دنیا اختیار پیدا کرد، عقل انسان میگه محبت اول بده به خدا. این معنی وقت تأمین دنیا حاجتیه. فرمود و اظهر فیها عذری، یعنی این سرزنش نکردن منو آشکارش کن. چرا امام با این ادبیات با خدا صحبت میکنه؟ که نه، امام داره اینجوری به خدا میگه آ خدا، اگر کسی بیاد واقعا، در عرف ما اینجوریه دیگه، مثلا من یه چیزی رو از یه کسی طلب بکنم که واقعا شایستگی اون چیزو ندارم. امام در واقع کنه به خدای متعال دارن اینطور میفرمان که خدایا بیا و عذر من رو بپذیر در این خواستم، اگرچه که مثلا من شایستگی ندارم. امام خودشو در مقابل خدا داره میبینه دیگه، خدای با عظمت خودشو کوچیک میبینه. بیا و منو سرزنشم نکن، این حاجت من رو برآورده بکن، یعنی عذر من رو ظاهر بکن، یعنی سرزنشم نکن، یعنی علارغم این که من شایستگی ندارم تو به مرحمت کن. ولقنی فیها حجتی، خدایا حجت و برهان من رو در اون حاجت به من یاد بده. این یعنی من چی کار کنم آ خدا، چه حجتی بیارم تو خدا قبول میکنی که حاجت منو برآورده کنی؟ و عاف فیها جسدی، من در حالی به این حاجتم دسترسی پیدا بکنم که به لحاظ فیزیکی و تنی و بدنی و جسمیم سالم باشم. چون گاهی اوقات ممکنه خدای متعال برای رسیدن به یک جایی انسانها رو امتحان بکنه، مورد ابتلا قرار بده. خدای منو مبتلا نکن در بدنم به یه بلایی که میخوای من امتحانم بکنی که آیا اهلیت دارم اون چیزی که الان ازت خواستم یا نه، برای اینکه آزمایشم بکنی آیا سزاوار اون هستم یا نه، یه مشکلی رو تو بدن من بندازی. خدا آزمایشم بکنه دیگه. خدایا این چیزایی که من ازت خواستم در حالی به من بده که همه جوره عافیت دارم. توی خدا بالاخره کارا دستته دیگه. گاهی اوقات لازمه یه فشاری به من بدی تا یه چیزی رو به من بدی تا ببینی من چیکاره ام، آیا پاکار هستم. بعد انشالله بعد از اون مشکلات و سختی ها انما العسر یسرا یسر رو برای من بفرستی. گاهی اوقات نه، بدون مشکلات آنچنانی به من مرحمت میکنی. منو اینجوری قرار بده. این عافیت رو هم حضرت از خدای متعال میخواد. آخرین جمله امام علیه السلام هم صلوات بر پیغمبر اسلام به عنوان جد ایشون، به عنوان بزرگ ما، به عنوان پدر معنوی ما و همه حضرات معصومین صلوات میفرستن. ما هم با همین عبارت خدا رو یاد میکنیم و یا ارحم الراحمین میگیم و عرضه میداریم به درگاه خدای متعال که خدایا صلی الله علی سیدنا محمد رسول الله المصطفى و علی آله الطاهرین. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و مجدداً در آخر دعا خدا را حمد میکنیم از اینکه توفیق مرحمت کرد این دعا رو و در واقع این کتاب رو به انتها رسوندیم. الحمد لله رب العالمين. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل